خب طبیعیه وقتی که رأی بدن همه مخالفت میکنن دیگه. ببین واقعا اگر آدمای گنده رو جمع کردیم کنار هم دیگه باشون صحبت کردیم، اون خرد جمعی واقعی، یعنی بگیم این آدما هستن ما باشون صحبت میکنیم، به همه هم معرفی میکنیم. ببین اگه اون آدما وقتی جمع شدن، فرض کن مثلا آقای علی نژاد شجاع نوری باشه، آقای اسفندیاری و آدمای بزرگی الان که موندن، آقای شایسته و بقیه بزرگا از هر طیفی، ببین اصلا من به این مخالفم که بگین طیف هنری، نه سینما همه نوع فیلمی داره دیگه، آدم مختلف باید باشن دیگه، از همه طیف بیان واقعا دلسوزانه صحبت بکنن و اطمینان خاطر به اون آدما بدن که نفر بعدی میاد یه اتفاق دیگه نیفته. یک مهمترون اصلی که شما گفتید اساسنامه، یه اساسنامه درست متمرکز بنویسن که غیر قابل تغییر باشه. من اینکه فرضاً اگر تو مجلس تصویب شده باشه که تغییرش با نظر نماینده مجلس باشه،
درسته.
شورای عالی انقلاب فرهنگی بود، با نظر اونا تو جلسه مطرح بشه اگه تغییر بشه بده، با آدم تغییر نکنه چیزی. اصلش بس شد اساسنامه رو تغییر بدن، درست. بعد آدمای گنده رو دعوت بکنن، نترسن هیچ اتفاقی نمیفته، مطمئنم به نفعشونه. مرحله سوم منتقداست، مجیزگورا کنار بذارن. الان مجیزگورا کنار نمیذارن، هیچی میان پوستا هم بهشون میدن.
آره شور بخت. بله بله بله.
خب کار هی بدتر میشه دیگه. این منتقدا اکثر منتقد مستقل وابسته به جایی نیستن، نه چپن نه راستن،
درست.
دلسوزن دیگه، بیارید باشون صحبت بکنی، نمیخواد پست بهشون بدین، باهاشون صحبت بکنی، حرفاشون بشنوید، ببینید چه نظری دارن که برای بهتر شدن کار. این سه مرحله، اساسنامه، آدمای بزرگ یا منتقدا.
بسیار عالی. خب جام فهیم از زاویه دید شما بشنویم، نخستین گام ها باید چه باشد؟
بله خب من فکر کنم اخیرا یه یادداشتی هم نوشتم درباره آغاز به کار آقای خزایی در ریاست سازمان سینما.
بله.
اونجا گفت عنوان کردم که یکی آقای خزایی و همکاراشون توی مدیریت سازمان سینمایی هرچند که کار سختی دارن، ولی خب یه کار راحتی هم دارن، اینکه میتونن از اشتباهات مدیران گذشته درس بگیرن. خیلی از اقداماتی که مدیران مثلا مدیرای دولت قبلی انجام دادن، ایشون میتونن برعکس اون یا اصلاح شده اون رو انجام بدن. خب یه اتفاقی که متأسفانه توی بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر به طور خاص چون موضوع برنامه هست افتاد، این بودش که این بخش به جای اینکه برخلاف جشنواره فجر که یک در واقع رویداد ملی هستش، اما اداره و مدیریت اون به صورت محفلی انجام شد. چرا باید یک گروه خاص برای یک رویداد ملی حاکم بشن؟ من فکر می‌کنم که آقای خزایی و دبیر جشنواره فیلم فجر باید برخلاف مدیران قبلی جشنواره فیلم فجر رو به سمت، همونطور که آقای اورنگ هم گفتن، به سمت خرد جمعی ببرن، یعنی دیدگاه های مختلف و حتی ایرانی هم ندارن متضاد باشه، اما اون چیزی که برتر و شاخصتر و در جهت منافع ملی و منافع سینما ایران هست اون به کار گرفته شما دست کنه. بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر تو این سال دچار یه مشکل بزرگ هم بود، اونم این هستش که برخلاف عنوان در واقع این جشنواره که فجر هست و منتسب به انقلاب اسلامی است، و خب توقع میره که حداقل گرایش بیشتری به سمت جریان‌های مستقل و جبهه مقاومت و جریان‌های مبارزه جو با نظام سلطه جهانی برن، خودشون خود مدیرای این بخش نگاه سازشکار و اساساً انگیزه و روحیه مبارزه و مقاومت نداشتن، و اینم خودش از عجایب بود. افرادی که فاقد این دیدگاه هستن چطوری میتونستن یه جشنواره‌ای که باید دیدگاه مقاومت و مبارزه و استقلال طلبی رو ترویج بکنه به مدیریت اون منصوب شدن. فکر میکنم جشنواره فیلم فجر باید هویت خودش رو بیشتر از گذشته تقویت بکنه، راهبردهای مشخص و استراتژی بلند مدت تعیین شده ای داشته باشه، و توی بخش بین‌الملل یه اتفاق خیلی مهمی که به نظرم باید بیفته اینه که مثل خیلی از جشنواره‌های مطرح و تاثیرگذار جهانی باید تبدیل به بخشی از دیپلماسی کشورمون بشه. یعنی این بخش بین‌الملل جشنواره فجر باید به سمت دیپلماسی عمومی بره، همونطور که مثلا بعضی جشنواره‌ها مثل کن و برلین سالهای سال سینمای کشور مثلا سینمای ایران رو زیر نظر میگیرن نیروهای مورد نظر خودشون رو پیدا میکنن روی اون سرمایه گذاری و سرمایه گذاری میکنن و سعی میکنن به سمت خودشون معطوفشون بکنن، حتی نماینده هاشون حضور پیدا میکنن تو کشور ما، با بعضی از فیلمسازا مراوده میکنن، سفارتخونه هاشون به شدت فعالن برای در واقع سفارش دادن به فیلمسازهای کشور رو. فکر میکنم بخش بنونه جشنواره فیلم فجر باید به این سمت بره و مدیریت این بخش باید مراودش رو با فیلمسازهایی که استعداد یا علاقه و اشتیاق دارن از همکاری با ایران، انگیزه های شبیه به در واقع ما دارن، و همینطور سفارتخونه‌های ما باید تو کشورهای مختلف در واقع تعریف بکنن فیلمسازها رو، دیپلماسی جمهوری اسلامی رو در حوزه سینما پیش ببرن در کشورها، و انشالله فکر میکنم با این روش ها وضعیت جشنواره فیلم فجر
بهتر از قبل بشه. انشالله بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب فهیم بزرگوار که با ما همراه بودید با برنامه سینامه یار. بهترین ها رو برای شما آرزو دارم، آرزوی توفیق.
منم همینطور، خیلی ممنون.
یا علی سلامت باشی، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
سینما معیار، هر هفته پنجشنبه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. سینما معیار از رادیو گفته اید.
دقایقی کوتاه تا پایان سینما معیار ششم آبان ماه باقی مونده. من تمنام اینه از جناب آقای اورنگ بزرگوار در حد یک دقیقه اگر که امکان داره نکته ممکن است که در عرایض من مخفور باقی مونده باشه یا ایشون نیاز به تأکید و تکرارش میبینن رو از زبانیشون بشنویم. در خدمتتونم.
خیلی ممنون، متشکرم. خسته نباشید.
ارادت.
یه نکته خواستم من بگم، اون راجع به خرد جمعی و مشورت که بهتون گفتم. خب الان مثلا رئیس سازمان سینمای جدید باز هم این کارو نکرد. خب
بله،
این ادغام جشنواره کار خوبی بود. من ممکنه چون من سالهاست نوشتم که انجام بشه دیگه. بعد آقای رئیس سازمان سینمایی گفتن که ما مشاوره میکنم. بعد واقعا با کی مشاوره کردن؟ تا اون منتقدای مستقل که من میشناسم باشون صحبت نکردن، با آدمای گنده سینما هم صحبت نکردن، مطمئنا با همفکرا و دوستاشون صحبت کردن. اگه قرار شروع بشه یه جا، خب چه بهتر همین الان که رئیس سازمان سینمای عوض شده از اینجا شروع بشه. اون اتفاق بیفته دیگه. حالا بازم تاکید میکنم که اگر از آدمای بزرگو به کار بگیریم، حرف منتقدا رو گوش بدیم، حالا نیست که همه رو به کار بگیرن. و یه اساسنامه داشته باشیم، جشنواره معتبر خوبی حتی در سطح
ان شاء الله داشت. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما جناب سید رضا اورنگ بزرگوار، از اهالی مطبوعات، کارشناس و منتقد صاحب نام سینما که با برنامه سینما معیار همراه بودید. همچنین شما دوستان عزیز که تا این لحظه با محور ادغام جشنواره جهانی و جشنواره فیلم فجر با سینما معیار ششم آبان همراه بودید. تنتون سالم، دلتون شاد و لبتون خندون. یا علی، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم از پخش شبکه رادیویی گفتگو. مقام معظم رهبری می‌فرمایند این را مراقب باشید، همه مراقب باشند. دشمن طراحی می کند. در میدان تنظیم شده از سوی دشمن بازی نکنید، چون چه ببرید و چه ببازید به نفع اوست. خدمت شما هموطنان گرامی عرض کنم که همکاران ما در خصوص حملات سایبری علیه جایگاه‌های سوخت کشور با سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل گفتگوی آماده کردن که از شما دعوت میکنم توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. در خدمت سردار غلامرضا جلالی هستیم، رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور. سردار خوش آمدید به این بخش از رادیو گفتگو.
سلامت باشید، در خدمتتون هستم.
زنده باشید سردار. خب اتفاقی که روز سه‌شنبه افتاد و خدا حمله سایبری که در سامانه سوخت اتفاق افتاد، سوالای متعددی در افکار عمومی ایجاد کرده. پرسش اینه که آیا ما خلای امنیتی رو میشناختیم و اگر میشناختیم چرا این اتفاق افتاد؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم خدمتتون که چند تا نکته هست باید بهش توجه کنیم. نکته اول اینه که دشمن صهیونیستی و دشمنان امریکایی ما یه توافقاتی کردن، یک استراتژی جنگ ترکیبی علیه ما تنظیم کردن که این جنگ ترکیبی شامل ترور، عملیات خرابکارانه، عملیات استفاده از پهپادها و عملیات سایبری هستش که شاهد بودیم با اولویت حوزه هسته‌ای و حوزه حمل و نقل این موضوع اتفاق افتاده. طبیعتاً توی این حوزه طبیعتاً ما مورد تهاجم واقع شدیم و به تعبیر یک درگیری دو طرفه داشتیم که بین ما و رژیم صهیونیستی و امریکایی اتفاق افتاد. خب اینجا یه قابلیت هایی و ظرفیت هایی وجود داشت به همراه یه سری آسیب پذیری ها. ما از طرف دیگه شاهدیم بودیم در دولت دوازدهم در حوزه یه ضابط منسازی و قانون منسازی کردن فضای مجازی و فضای سایبری و تأکید جدی بر حوزه امنیتی و تهدیدات دفاعی در حوزه سایبری یه اندازه زیادی سهل‌انگاری و سهل‌اندیشی شد، به شکلی که دولت دوازدهم نسبت انکار میکردن تهدید تو این سطح و میگفتن که نه، تهدیدات کوچیکتری هست از این حرفا. طبیعتا اقدامات تو این حوزه هم اتفاق جدی نمیافتاد تو بخشای عمده ای. ما در با هماهنگی مرکز ملی تقسیم کاری که شده بود قرار شد که در واقع آزمون میزان پایداری، آزمون میزان وابستگی شبکه های ما به اینترنت، آزمون میزان امنیت زیرساخت های ما در حوزه های مختلف توسط سازمان پدافند غیر عامل انجام بشه و توی این آزمون نتایج خیلی خوب به دست ما اومد. این نتایج شامل آسیب پذیری های فنی، آسیب پذیری های ساختاری و آسیب پذیری های نیرو انسانی در حوزه های مختلف بود که اتفاق می افتاد. خب طبیعتاً چون آسیب پذیری ها داره طبقه بندی بودن، ما به صورت طبقه بندی شده صورت جلسه میکردیم و به دستگاه زیرخت و به مرکز ملی ارسال میکردیم برای موضوع و زمان میداشتیم برای که اینا برطرف بشه و دنبال بشه. خیلی از دستگاه های اجرایی این اتفاق به صورت مثبت میافتاد و در واقع دفعه دوم که میرفتیم اون اشکالات قبلی برطرف شده بود. تو بعضی از دستگاه من جمله سامانه سوخت این اشکالات ما بر دو بار معروف کردیم، اشکالات احسا کردیم و صورت جلسه و ابلاغ کردیم، ولی وقتی که حادثه اتفاق افتاد رفتیم دیدیم که حادثه از همون محلی اتفاق افتاده که اشکالش ما قبلا به دست آوردیم
در دولت دوازدهم.
بله، در همین سال جاری و پارسال.
یعنی دولت سیزدهم هم گزارش ها داده بودی سردار؟
نه، هنوز دولت 13 ما هنوز شروع به کار نکردیم، چون تازه هنوز درست مستقر نشده اصلا کامل که بتونیم بحث باش داشته باشیم، ولی طبیعتاً اون اشکالات قبلی همون اشکالات قبلی بود. من در سری خدمات وزیر متهم نفرسیدم و به صورت برشماری نکات مهم هم کتبی هم حضوری خدمتشون عرض کردم که همچین مشکلاتی اینجا وجود داره باید حل بشه، که ایشون هم قول همکاری دادن که ما تو برنامه تنظیم کنیم بریم با هم جلو. ولی خب اشکالات از قبل بود و توجه نشده بود و متأسفانه موقعی که حادثه اتفاق افتاد دیدیم که تقریبا از هم محل آسیب های کشف شده قبلی بود که اگه بهش توجهی میشد ما حادثه نداشتیم و توجه نمیشد. خب توی محل برخورده با حادثه هم طبیعتاً با هماهنگی که اتفاق افتاده بود هم نیروهای سازمان پدافند اونجا حضور پیدا کردن، هم سایر عزیزان از بخش امنیتی و تقسیم کاری انجام شد و سه محور کلی توی برخورد با حادثه سامانه هوشمند سوخت در واقع اتفاق افتاد. یکی این که اولویت اول این باشه که ما تداوم کارکرد رو برای مردم آماده کنیم و با تدابیر مدیریتی و تدابیر فنی تلاش شد که شبکه آلوده از موضوع جدا بشه و به صورت آفلاین در اختیار مردم قرار بگیره با قیمت 3000 تومان تا بتونم ما مشکل عملکرد سوخت برای مردم نداشته باشیم. ضمن اینکه شرکت پخش و پالایش و دوستان دیگه نکتهش این بود که ما در واقع سهمیه مردم رو حفظ میکنیم توی کارتاشون و وقتی سامانه اشکالاتش بهتر شد استار شد مجددا میتونن همون قیمت قبلیشو ازشون استفاده بکنن به تعبیری توی مقطعی در واقع از این مبلغ استفاده
کنن. خاطر پس مردم داره.
نکته دوم این بود که ما ابیابی کنیم و اشکالات در بیاریم، یه تیم تخصصی فرانزیک در واقع شواهد و قرائن همدر رو تنظیم کنیم، آماده کنیم که الان مشغول کار هستن، چون بحثی اندازه زیادی تخصصی هست یه ذره زمان میبره تا ما دقیقاً بتونیم قضاوت فنی و دقیق داشته باشیم که آیا حمله با منشأ داخلی بوده یا خارجی بوده، از کجا بوده، کی بوده، چطور بوده، با چه مکانیزمی، که یه ذره زمان میخواد. دوستان دارن انجام میدن و وقتی دقیق معلوم شد میگن. منتها شواهد و قرائن حمله نشون میده که مانند حملات قبلی هستش که از محلی که به سیستم حمله شده و نوع حمله شباهت هایی با حمله قبلی بر حوزه راهن و بخش دیگه داشته که این نشون دهنده اینه که در واقع شباهتی با همون داره، احتمال قوی تهدیدگر همون تهدیدگر قبلی هست، ولی نتیجه قطعی بعد از اینکه این بررسی تخصصی انجام بشه انجام بشه. گروه سوم هم اینجوری تشکیل شد که بتونه امسازی سیستم رو برگشت به حالت اولیه رو داشته باشه، که این هم دوستان فنی دارن جمع‌بندی میکنن توی زمان‌بندی خیلی فشرده‌ای بتونن اصلاحات فنی که بیشترش از جنس نرم افزاری هست رو انجام بدن و بتونن سیستم رو برگردونن. طبیعتاً چون این سیستم مال زمان گذشته است، فکر کنم حدود 12 سال یا شاید هم بیشتر ازش بگذره، به نظر میرسه که لازم است که یه دفعه حتما به روز ثانی به لحاظ سخت افزاری و نرم افزاری باید انجام بشه و از این سخته امنیتش هم کامل بشه.
بله، چون سردار یه سری صحبتهایی که ته دیروز و امروز مطرح شده بود که خب به حال منشأ حمله خارجی هست، حالا فرمودید که هنوز مشخص نشده، اگر خارجی باشه تهدیدات متوجه رژیم صهیونیستی هست مشخصاً؟
عرض کنم که ما با دو منشأ میتونیم صحبت کنیم. یه منشأ اول منشأ آزمایشگاهی و فرانزیک هست، یعنی شواهد قرائن فنی به دست بیاریم. منشأ دوم تحلیل راهبردی اطلاعاتی عملیاتی هستش. ما تو بخش اول داریم کار میکنیم، هنوز مطالعاتمون جمع نشده و جمع بشه حتما اعتراض میکنیم. تو بخش دوم که تحلیل راهبردی هست، بله، در واقع عمده دلایل به سمت میبره که این منشأش رژیم صهیونیستی باشه.
بسیار خب، پس منتظر بمونیم تا بررسی انجام بشه و برای مردم اطلاع رسانی در خصوص
ان شاء الله.
بسیار. سلام، این بخش
در ضمن من یه نکته اضافه کنم که توی این موضوع سازمان پدافند غیرعامل مسئولیت پایش امنیت، کشف اشکال و ابلاغ به دستگاه هست و طبیعتاً برطرف کردن اشکال کار دستگاه اجراییه. اگه توقع اینجوری اومده تو فضای تبلیغاتی رسانه‌ای که مثلا ما باید بریم تو سامانه سوخت اونجا امن‌سازی بکنیم، طبیعتاً به لحاظ قانونی و اختیاراتی اون اختیارات حوزه شرکت بخش و پالایش هست و سامانه سوخت هستش، طبیعتاً ما اونجا نقش حاکمیتی و کنترل کننده داریم اینجا و ما هم اینجا از آسیب پذیری، کوتاهی و ترک فعل حتما نمیگذریم و بر اساس تدبیر رئیس سازمان مسلح و تدبیر مقام عالی ریاست جمهوری که در واقع با ترک فعلی که موجب اخلال در نظم عمومی و امثاله بشود باید برخورد قانونی بشه. طبیعتاً ما نتایج برسیم که نهایی بشه در واقع افراد یا کسایی که اونجا ترک فعلی کرده باشن و کوتاهی کرده باشن نسبت به اشکالات مبرهن و مشخص حتما به سیستم قضایی معرفی میشن و دنبال خواهد شد.
بسیار ممنونم که شفاف و مخاطبان رادیو گفتگو در این خصوص صحبت کردیم.
موفق باشیم.
بله، گفتگویی بود که همکارانمون با سردار غلامرضا جلالی رئیس سازمان پدافند غیر عامل کشور انجام داده بودن در خصوص حملات سایبری علیه جایگاه‌های سوخت کشور.
گروه شماره 2 زنگ رو زودتر به صدا در آورد. روی افغان بفرمایید.
قسمت نیرو هوایی سپاه بوده؟
خیلی متشکرم. صورت رو می‌شناسید؟
زمینی بوده؟
خیر.
دریایی بوده؟
خیر.
5 ثانیه؟
5 ثانیه.
بریم سراغ سوال سوم و سوال پایانی.
سرمایه‌داران صهیونیست آمریکایی هستش که فعالیت‌های زیادی در حوزه انقلاب‌های
گروه شهید سلیمانی تا الان در همه مراحل 70 امتیاز.
گروه شهید مجاهد، گروه گل نرگس. سلام، خیلی خوش اومدید.
شبکه رادیویی گفتگو برگزار می‌کند مسابقه سیاسی جهت اطلاع با هدف افزایش اطلاعات سیاسی و تاریخی مخاطبان و محک اطلاعات سیاسی شرکت کنندگان برگزار می شود. این مسابقه 55 دقیقه رادیویی با سوالات مختلفی در گرایش های مختلف از جمله شناخت مفاهیم سیاسی، جریان شناسی، گفتار شناسی، شخصیت شناسی، تاریخ انقلاب، فیلم شناسی و جهان سیاست طراحی و اجرا می شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و شرکت در مسابقه می توانند به صفحه مربوط در سایت شبکه رادیویی گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه فرمایند. مسابقه سیاسی جهت اطلاع.
بر جایی که دل میگرده دنبالت مش حس میکنم هستم توی حفظین هر سالت همون جا پشت لبخنده رو گونه گوشه ی چاله همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت بیافتم دور احوالت فرصت بده شاید بشم روشون هات باله توی تعبیر حرف حالم منم تفسیر حرف حالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت میخوام شالی بشم بازم بیافتم دور احوالت همون جا که بشم شالت 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 بیافتم دور
عزیزان شنونده همچنان در خدمت شما سروران گرامی هستیم و دعوت میکنم با میان برنامه روایت رنگ ها همراه باشید.
زنده از بی بی سی در لندن، این صدای آمریکاست.
به تیتر اول خوش آمدید.
روایت رنگ
روایت رنگ ها
کافیه کمی دلهوره داشته باشید، یکم ترس و نگرانی از این که چه پیش خواهد آمد. آن وقت است که در کلاس نه چیزی از درس می فهمیم نه اصلا ذهنمان در کلاس می ماند. انسان وقتی دلهوره می گیرد تصمیم گیریش هم مشکل می شود. به همین دلیل است که این شیوه در رسانه های بیگانه کاربرد زیادی پیدا کرده که اصطلاحاً به آن دلهوره مداوم تصمیم گیری ناقص می گویند. دکتر علیرضا داوودی کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی توضیح میداد.
میگن اگر میخواهید تصمیم های ناشی از تراکنش اطلاعات و تحلیل ها ناقص صورت بگیره، باید ذهن مخاطب یا تحلیلگر یا دریافت کننده رو کاملا ببرید به سمت استرس و دلهوره مداوم. دلهوره مداوم و استرس مداوم یه مقدار وسواس هم ایجاد میکنه و میاره. برای همین وقتی که شما دلهوره مدام دارید نسبت به یک مسئله، تصمیم گیریتون همه فاکتورها رو نمیتونید در نظر بگیرید، چون دلهوره معمولا دما رو تو ذهن میبره بالا، مانع از دیدن تمام اطلاعات اطراف میشه. برای همین وقتی میخواد تصمیم گیری صورت بگیره، بر اساس اون دمای بالا، دلهوره مستمر مدام ایجاد شده و نهایتا ندیدن بخش قابل توجهی از فکت ها و محورهای نشأت گرفته از اون رویداد توسط مثال مردم مدام دلهوره قطعی برق یا آب رو داشته باشند. وقتی دلهوره قطعی آب رو دارند، میرن آب ذخیره میکنن، افزایش دو برابر میشه، تصمیم گیری ناقصه دیگه. یا وقتی دلهوره برق داشته باشی، طرف میاد میگه آقا شما که برق داره 7-8 ساعت میره، بیا ارزم بود مثلا از این ذخیره کننده های برق کلا برداری، میزنه میره.
به راحتی می توان این شگرد را در رسانه های بیگانه پیدا کرد، وقتی یک مشکل را به یک پدیده بحرانزا تبدیل می کنند.
شعارهایی که برای سفره‌هایی که هر روز کوچکتر می شوند نان نمی شود.
صدای بند آمدن نفس آب در بسیاری از شهرهای ایران به گوش می رسد. این روزها کم آبی و آب بی کیفیت صفی دیگر را به صفهای مردم ایران افزوده است.
اما الان ریشه خشک اینقدر ضعیف و خراب شده که حتی نمیشه دروش کرد.
یا اینجا که ابهام در آینده را به یک نگرانی تبدیل میکنند.
صندوق ذخیره روپیه ایران در هند ته کشیده و حالا دیگر حتی از هند هم نمیتوان برنج و چای وارد کرد.
صدای شهروندان رو شنیدیم، مردم ناراضی هستند از روند واکسیناسیون در ایران و شنیده شده که برخی از مراکز واکسیناسیون تعطیل شدن.
در این فضاست که مخاطب مضطرب تصمیم میگیرد تحلیل رسانه را راحت تر قبول کند. دکتر داوودی توضیح میدهد.
در حوزه سیاسی هم همینه. دلهوره مداوم نسبت به آیا وضع موجود تغییر میکند، تصمیم ناقص، آقا تغییر نمیکنه، برای چی اصلا بیاییم پای صندوق، تصمیم گیری ناقص. شما نسبت به همکارت مدام استرس داشته باشی و دلهوره، تصمیم ناقص میشود چه چیزی؟ شما نمیتوانی همه ی توانمندی هاش رو دیگه ببینی، چون دلهوره مداوم نسبت به این همکار باعث میشود که شما توانمندی هاش رو بروز و ظهور یافته دیگه نبینی، محدود میشه و تصمیم ناقص شد. کافی بود؟ شفاف؟ خب این هم بهتره. نه، بدترین تصمیم همیشه تصمیم های ناقصه. حتی تصمیم کامل بد از تصمیم ناقص خوب بهتره و شما تکلیفت باش روشن نیست. میگه شما میگه طرف آدم خوبیه، خب آیا این خوب بودن منجر به تصمیم برای کار آمد بودن و سپردن کار بهش هم میشه؟ همیشه دلهوره داری، نکنه نشه. رابطه پدر عروس پدر داماد همیشه ناقص.
شگردان رسانه های بیگانه برای تغییر ذهن مخاطب فارسی زبان هر روز بیشتر می شود. آگاهی و درک این جنگ شناختی قسمتی از سواد رسانه‌ای مورد نیاز امروز ایران است.
رادیو گفتگو،
صدای اندیشه ها.
عزیزان شنونده، خوشحالیم که از پخش شبکه رادیویی گفتگو همچنان در خدمتون هستیم و دعوت میکنم با برنامه کاکتوس همراهی بفرمایید.
منم سلام میکنم خدمت
دیگه. سلام کردید.
فکر میکنم فاصله گیری میگن یه متر بکن، دو متر، دو متر بکن. نه عزیز من، شما سخنگو رو عوض کن. اصلا آبی
بعدم جنگل خودش در میاد، تقریبا چیزی شبیه قارچه.
آره کرونا گفته که با این چرت و پرت مزخرفاتی که تو میگی من زودتر از اینا دق میکنم میمیرم. مثلا کرونا شنبه اونا من فکر کنم نزدیکتر به مزخرفاتی که ترام میگی، چون میگی چمچم گفته بود که مایه سفید کننده و اینا یه جوری به بدن این مریضا برسونی. فقط کم بود بگه ذره وایکس بزنیم کسی میگه.
مجله طنز شنیداری.
به نام خدا. سلام عرض میکنم شنوندگان عزیز به مجله طنز رادیویی کاکتوس، خیلی خوش آمدین. اراده